تشکر بکنن برشون از طریق ایمیل ارسال خواهیم کرد. حالا تنوع دیگری هم داره، مثلا باز بخش صدور مجوز ما اونجا حضور داره، کسانی که بخوان رسانه رو ثبت بکنن همونجا راهنمایی میکنن، کمک میکنن، درخواستشون رو از طریق درگاه ملی صدور مجوزها ثبت میکنن. بخش حقوقی ما مشاوره حقوقی ارائه میده به کسانی که علاقمند باشن از این مشاوره ها استفاده کنن. بخش معاونت توسعه بازار ما در حقیقت اونجا در حوزه نقشه بازار، مسائلی که کسب و کارها دارن در حوزه صدا و تصویر فراگیر، هم بخش مشاوره رو داره و هم در حقیقت یک نقشه دقیقی از وضعیت بازار اونجا ارائه خواهد کرد. مجموعه فعالیت های متنوعی چه توسط سکوها، چه توسط خود ساترا، چه شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، معاونت سیما، معاونت صدا، معاونت فضای مجازی، انشاءالله مجموعه فعالیت‌های متنوعی تدارک دیده شده. و نکته مهمی که عزیزان میتونن دقت داشته باشن این هستش که انشاءالله اگر که 11 یعنی روز پنجشنبه هفته آینده مراجعه بکنن از درب نمایشگاه بیانی وارد بشن، سالن 38 نزدیکترین درب پارکینگ هست و میتونن اونجا وارد بشن و از برنامه متعدد و متنوعی که تدارک دیده شده انشاءالله استفاده کنن.
انشاءالله. خیلی متشکر از توضیح کامل جناب علی. دعوت میکنم همراه ما باشید، ما در برنامه امشب درباره مرجعیت خبری داریم صحبت میکنیم و نقشی که فضای مجازی در این عرصه داشته و تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده. یک بحث مقدماتی با مهمانانمون داشتیم، بحث رو پی میگیریم و انشاءالله بعد از اون نظرات جناب علی رو هم بر اساس اونچه که مهمانان بیان کردن و همچنین دیدگاه خودتون میشنویم. با ما همراه باشید. خانم مجدی خدمتتون هستیم، ادامه بحث بخش قبل.
خواهش می‌کنم. همونطور که داشتیم صحبت میکردیم در مورد بحث‌های خبرهای ضرب، من فکر میکنم که یکی از مهمترین افرادی که در جامعه بسیار تاثیرگذار روی مخاطبین همین بحث در واقع اینفلوئنسرها هست یا کسایی که ازشون بلاگر به عنوان بلاگر نام برده میشه. اینا میتونن کمک بکنن به این که در واقع یک اتفاقی رو پیش ببرن یا یک محصولی رو بفروشن یا اینکه با قوانین اون کشور در واقع مطابق قوانین اون کشور یه سری اقداماتی که هم به توسعه اون بحث اقتصادی منجر بشه در واقع کمک بکنن. حالا باز اینکه آقای مؤمنی ها نظرشون این بود که به سری از این فضاها در واقع نیازمند سواد رسانه‌ای هست، همه من خودم شخصا حالا طبق تجربه معتقدم که همم دوست دارای سواد رسانه‌ای نیستن، ولی خب به خاطر اینکه در واقع اصولی رو بررسی کردن، یک در واقع آموزش هایی رو دیدن، این کمک میکنه به اینکه بتونن در واقع توی این مسئله موفق باشن یا در واقع درمزای خوبی هم داشته باشن.
من جسارت این توضیح بدم؟
بله.
یکی این که
جسارتی نیست استفاده کنه.
یکی این که ما هیچ کسی دارا یا فقدان سواد رسانه‌ای نیست. سواد رسانه‌ای سطوح مختلفی داره، هر کسی مثلا یه نمره‌ای ازش میگیره. یعنی تو ارزیابی ها مثلا یکی نمره سواد رسانه‌اش میشه این، نمیشه که مثلا هم یه دفعه بگی یکی داره یکی نداره. یه بحث دیگه اینه که متاسفانه ما این سری از مفاهیم
یعنی
رو
همه اقشار جامعه رو میتونیم به این تقسیم بندی.
بله ببینید شما
یا دارن یا ندارن.
ببینید نه یا دارن یا ندارن نداریم.
یعنی
در واقع نه، هر کسی یک سطحی رو داره. یعنی شما مثلا نمره 100 از سواد رسانه‌ای دارید، اون یکی دهشو داره.
از افرادی که نمره
ما صفر نداریم. ببینید سواد رسانه‌ای
شما الان تعداد نمره داره. افرادی ببینید که فضای مجازی رو دارن دست ادمین و خود سواد رسانه‌ای ندارن.
سواد رسانه‌ای ندارن از کجا شما میارید؟ ببینید پژوهش‌ها رو جسارت 3 نفری که اینجا نشستیم همه در حوزه رشته ارتباطات تحصیل کردیم. پژوهش‌های آقای دکتر افراسیاب
4 نفر
چقدر خود
آقای دکتر افراسیابی
هم هستن.
از آقای دهنوی هم هستن 6 نفر.
خیلی عالیه. پژوهش های حوزه رو مطالعه بکنید، تا به حال در پژوهشش نیومده که اینقدر دارند یا اینقدر ندارند. اومده اینقدر دارن، اینقدر درصد بیشتری دارن، اینقدر درصد کاملتر رو دارن. در واقع ما هیچ کسی نمیشه مثلا گفتش که کلن این بشری وجود
خب
داره.
از 80 میلیون ایرانی
چون ببینید
چند درصد رو میتونید بگیم که
حالا اگه اجازه بدید
چون یه سواد خوبی دارن.
اجازه بدید
آقای عاملی، آقای دکتر عاملی سال 1393 بعد کامل ترین پژوهش رو در حوزه سواد رسانه‌ای با دانشجوانشون انجام دادن که تقریبا به یک نتیجه جامعی در کل کشور یک رفتن پژوهش رو کردن که اون هم حالا با توجه به اختزاعات اون زمان باید بهش نگاه بکنیم، امروز با توجه به این که در واقع فعالیت‌های متفاوت رو در واقع بعد از کرونا کلن همه چی همه آمارها دستخوش تحول شده، یک بحث دیگه رو مطرح میشه براش.
حتی خود آقای دکتر عاملی در همین اختشاشات اخیر در یک گفتگویی که داشتن تصریح داشتن به ضعف سواد رسانه‌ای در
ضعف که مد کشورمون خیلی میگم بحث فقدان یا دو واژه‌ای نیست، من دارم میگم این صد داره، شما مثلا نمیتونه بگی که مثلا نمره، این نمره است، این عرض مثلا اینه که شما کلا صفر و صد براش نمیتونه بگی که دارد یا فقد داره.
خب من سوالم اینه که
عرضم اینه که نمره داره،
سوال یا و... دیگه بگم حرف من اینه که اون ضعفه
بله
وزنش بیشتر از اون قوت است.
حالا اون ضعف رو باید ببینید باز توی چه معلوم پژوهش جامعی که امروز انجام بشه رو ما نمیدونیم، ولی این به صورت مشخص در برخی از استان‌ها
که باید پژوهش علمی داشته باشیم بله. جای خودم اون چیزی در فضای عمومی داریم میبینیم، مشخصه که نداریم دیگه.
حالا یه ذره فهمید که من یه توضیح بدم
نظر بدم و یک نکته دیگه جسارت باشه، من خدمت شما عرض کنم.
نباشه جسارت نباشه.
جسارت نباشه. نباشه. یک تفاوت بین چند واژه وجود داره، بحث بلاگر و اینفلوئنسر که میفرمایید، بلاگر اینفلوئنسر نیست. تو هر جایی هم که سایت مرجعی خواستید برید، متاسفانه چیزی که من اینجا هم دیده بودم می‌خواستم بگم، بحث بلاگر کاملا مجزا، بحث اینفلوئنسر بحث کاملا مجزایی، خواستید من اینو میتونم توضیح بدم.
تو بخش بعد بگین آقای مهنیا بفرمایید.
حالا در خصوص صحبتایی که دوستمون داشتن، من تقریبا خب حالا خودم 8 سالی هستش که تدریس میکنم سواد رسانه، تقریبا به تمام استانهام تدریس کردم، با مطلبی که فرموندن تا حدودی مخالف هستم. واقعا ما افرادی داریم که واقعا افرادی که داریم که در حوزه سواد رسانه و سواد فضای مجازی واقعا صفرن، یعنی هیچ اطلاعاتی ندارن، یعنی حتی ممکنه مثلا طرف تحصیلات آکادمیک هم داشته باشه، دانشگاهی داشته باشه، ولی اصلا مثلا نوع صحبتی که میکنه، نوع بیانی که داره و نوع موضع‌گیری که نسبت به حالا خبرهایی که مثلا برفس تو گوشیش میاد میبینه و موضع رو میگیره، واقعا نشون میده که اصلا آشنایی نداره با موضوع سواد رسانه، یعنی حتی به همین اندازه که به قول معروف شک کنه که این خبرهای درسته یا غلط. و من حالا بارها تو برنامه‌های رادیو تلویزیونی عرض کردم، ما یکی از معضلات کشورم اینه هستش که سواد رسانه‌ای اومدیم از کلاس دهم شروع کردیم، در صورتی که این باید از کلاس اول ابتدایی وقتی که گوشی هوشمند ما از به قول من پیش از دبستان در اختیار کودک قرار میدیم، از زمانی ما تازه داریم آموزش میدیم که دیگه اون به قول معروف شاکله، به قول معروف اون شخص شک گرفته و دیگه عملاً
آخر تحصیل گذشته. هم نسن شما دارید مبحثی رو اشتباه میگیرید، چالشی که در واقع تمام این مدرسین بزرگوار دوستان عزیز و مثل شما دارید اینه که سواد رسانه‌ای رو با سواد ابزاری که دو تا بحث مختلفه جدا میگیرید. سواد رسانه‌ای رو چرا باید به کلاس بچه کلاس اولی که اصلا نمیدونه
رسانه کار میکنه،
چون داره با ابزار کار میکنه،
کار میکنه.
نه با رسانه.
ببینید
خب چرا
ببینید.
هم
سواد ابزاری دو تا بحث،
این قندون میخواد درست بشه برای درست شدنش
شکل ماهاتون برم، ما 21 مدل سواد داریم، سواد رسانه با سواد ابزاری کاملا دو تا چیز مجزا.
من این قندون میخواد درست بشه باید بلد باشم که ابزارشو چجوری چه شکلی استفاده کنم.
شما تو رسانه که آخه
وقتی که بلد نیستم نباید به اون ابزارشان دست بزنم، یه اون ابزار به خودم هم آسیب میزنه.
من شما تلفن همراه و بچه کلاس اولی میدید با اینکه رسانه رو دارید براش در نظر میگیرید، دو تا بحث متفاوته، توش خبر که نمیذاری، اون بحث اینه که شما
توش خبر نمیذاری، خبر نمیذاری، اما خودش میره وارد اون خبر رو میشه، وارد اون صفحه میشه.
جسارتاً یک سری مفاهیم علمی، ببینید من رو مفهوم علمی پافشاری میکنم چون مفاهیم رو مسلطم، بحث سواد رسانه‌ای با سواد ابزاری دو تا چیز مختلفه، اصلا هم نمیتونم کوتاه بیام توش. چرا؟ چون که شما باید مفاهیمش آخه برید جسارته توی یه چیزی وقتی ما میخوایم ادعا بکنیم، یک سری مفاهیم ما اینقدر مغالطه توش وجود داره و اینقدر اینا نزدیک به همن، ما اینا رو خطا میکنیم توش، میگیم سواد فضای مجازی، توش کنارش میگیم سواد رسانه رو میگیم، بابا این دوتا بحثه عزیزان دل من، قربون شکل ماهاتون برم، این چیزی که شما دارید میفرمایید سه تا بحثه، سواد ابزاری، سواد فضای مجازی. ما
نگفتیم یکیه، کسی نگفت یکیه، سواد رسانه‌ای با سواد فضای مجازی.
بچه کلاس اولی ما نمیتونیم وقتی که گوشی اول شما باید یه رسانه‌ای وجود داشته باشه تا من بگم سواد رسانه‌ای
پیدا میکنه به رسانه،
یعنی حد خودش
شما وقتی که میره بازی استریم و بازی زنده رو ایشون میره و استفاده میکنه، وقتی سواد نداشته باشه، یعنی ندونه که کجا باید بره، یا حتی خبرهایی که میخونه، سایتایی که مراجعه میکنه، اینها
بچه کلاس اول خبر میخونه؟
حالا کلاس اول که منظور کلاس اول نشه،
کلاس اول من دارم میگم کلاس اولش رو از کجا دارید میگید؟
نه اصلا ما پیشترستان، از پیشترستانی باید از سواد رسانه آموزش پیدا کنن.
آقای تفنگ بس اینجاست که بگید. ببینید حالا شما خیلی تاکید اول صحبتتون هم فرمودین که بسیار خوشبین هستین ها، خیلی
ما حج میبینیم،
ولی من خوشبین ازتون، خودتون بسیار خوشبینی، ولی من یه عرضی داشتم خدمت. ببین همه اون چیزی که شما در قالب مطالعه و مقاله در واقع بررسی کردین، زحمت کشیدین، خیلی عالی، دستتون درد نکنه، ولی توی بحث آمید در بحث پابلیک در واقع خودمون تو جامعهمون خیلی جوابگو نیست. میدونین چی میخوام بگم؟ شما دارین میگه سواد رسانه‌ای با سواد ابزاری، اوکی درست. خب ما میگیم مثلا بر فرض مثال یه بچه 7 ساله، من یک بچه 10 ساله رو میشناسم که با یکی از دوستان خودش توی مثلا یک کشور دیگه داره چت میکنه، در حالی که این بچه تو 10 سالگی یه زبان دوم یاد گرفته، زبان سوم یاد گرفته، زبان مادرش ترکه، زبان خود کشوری به خودمون مدرسه فارسی، و یه با یه زبان دیگه داره چت میکنه. این که شما میفرمایید از سنین پایین، حالا ما مثال میزنیم از اول دبستان، ولی باور کنید که بچه‌های ما الان در کشوری، ببینید آقای مثال، ببینید شما دارید توی کشوری زندگی میکنید که داره توسعه یافتگی رو داره طی میکنه، طی کرده یه عبارتی، نه اجازه بدین صحبتم تموم بشه، میخوام بهتون یعنی اینو بگم، جسارت میکنم، میخوام بهتون اینو بگم، یعنی الان از سنین بسیار پایینتر 7 سالگی 8 سالگی اصلا آموزش دیده میشن بچه‌ها، همون کارتونی که دیده میشه یا همون فیلمی که میذارن نگاه میکنن، حالا در واقع اون اطلاع رسانی هایی که فضای مجازی، فضای مجازی، رسانه‌های مجازی گذاشته میشه برای بچه‌ها، به اینها اصلا کمک میکنه، هم به سواد رسانه‌ایشون هم به سواد ابزاریشون. حالا اینها بزرگتر که میشن به یه شکلی آموزش دیده تر میشن، به یه شکلی عملی تر در واقع وارد میشن. حالا ما بحثمون الان در واقع بحث این هستش که وقتی یه خبر زرد توی فضای مجازی منتشر میشه، چرا یک فردی مثلا بر فرض مثال با یه سنی حالا اون رو میپذیره، دیگری نمیپذیره، یا چرا اون کمتر سنه نمیپذیره، 70 ساله میپذیره، 50 ساله نمیپذیره، 30 ساله که اصلا نمیپذیره. ما میخوام ببینیم حالا این منبع موثقه، این مسئله، این خبر زرده که بعدش یه عده میشن سردمدار تو فضای مجازی میان منتشرش میکنن، از کجا نشأت میگیره؟ حالا ما در واقع بحثمون فهمیدم این بخشش اینه،
من در خصوص آقای افراسیابی گوشی دستش درد میگیره. آقای افراسیابی وارد بحث بشین، شما خسته شد رفت. آقای افراسیابی هستین ماما؟ آقا صادق، آقای افراسیابی بیار تو جمع دوباره.
من در خصوص بحثی که امشب داشتیم، حقیقتا بحث اعتماد و مرجعیت به من بله. نگفتم، بحث حقوق بلاگرها گفته بودم و من در واقع میگم قوانین رو در این خصوص چیز کردم. اون بحثی که شما میفرمایید بحث مرجعیت، یه بحثی که بسیار راجعش صحبت شده، یه مفهومی داریم به اسم سرمایه اجتماعی بله. که 114 تا مؤلفه داره، یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش مؤلفه اعتماد هستش. در بحث مؤلفه اعتماد یک سری از رسانه‌ها کمکاری کردن، چند تا بخش مشخص هم داره، یکیش بحث انحصارگرایی در واقع خود بحث صدا سیما بوده که از ابتدا بهش میگفتن رسانه ملی، این دیگه همه میدونن دیگه، این چیزایی که اصلا بارها و بارها گفته شده. و دومیش همونطور که می‌خواستم حالا در بحث آقای مؤمنی‌ها بگم، الان میفرمایم 300 و نمیدونم 34 تا مجوز داریم، همین مجوزهای بسیاری هستش که ما داریم، چون امروز ما در معاونت مطبوعاتی 13,000 رسانه دارای مجوز داریم، نمیدونم آقای رئیس کل بیمه مرکزی،
آقا از میکروفون بزنید فاصله نگیرین، بله بله،
من جمال زیبای در واقع
بزرگمون اومد،
بزرگمون رو دیدم آقای دهنوی رو، اصلا دیگه هی گفتم بس از میکروفون دور بشم. ما در حتی در سایر ساختارها، حتی همین امروز یا دیروز بودش که رئیس کل بیمه مرکزی حتی گفتش که آقا من با افتخار میگم بیش از یک دهه گذشته نمیدونم 6 تا مجوز دادم، تو یک دهه گذشته 4 تا مجوز، افتخار میکنم به اینکه همش تعداد رفته بالا، ولی ما کوالیتی رو ندیدیم. تو بحث پیام رسانا میخوان بگید، یه دفعه میگید که آقا 300 تا نمیدونم پیام رسان داریم، به اینقدرش مجوز دادیم، به اونقدرش ندادیم، تو همه چی ما تعداد فقط داریم، کمی نگاه میکنیم. تا وقتی که این کمیگرایی وجود داشته باشه، هیچ وقت اعتماد اصلا شکل نمیگیره و اصلا اتفاق نمیفته. الان شما میگید 334 تا
37 تا
337 تا
337
تا تازه ما داشتیم لطف میکردیم تو کار. 337 تا مجوز دارن. چند تا کاربر داره؟ خدا وکیلی اسمشون رو من نمیتونم بگم که یعنی مثلا چند تاشون رو دارید میبینید و مخاطبش چه میزانه. خب اینها رو مثلا وقتی که هر چقدر امروز عصر سوپر اپلیکیشن ها هستش، امروز عصر ادغام ها هستش، امروز عصری نیستش که 20 اپلیکیشن
ولی ما جون میدیم به اپلیکیشن ها، یعنی بله. ما یه اپلیکیشن رو سوپر اپلیکیشن میکنیم.
بله.
ببین من بله نصب نکردم، خب من هنوزم مقاومت دارم روی اینکه بله نصب نکنم. نه واقعا خب مقاومت دارم که نصب نکنم.
علتش
ولی حال میگم توضیح میدم. ولی جامعه میدانی و این جامعه آماری و این تحقیقی که میدانی خودمون داریم انجام میدیم، میبینیم داره حدود 50-60-70% از دوروبری‌های من این اپلیکیشن رو داره و داریم خودمون تبدیلش میکنیم. کوچه از تلگرام به واتساپ و تبدیل کردن واتساپ به یک ابر اپلیکیشن توسط کی انجام شده؟
بله.
توسط مردم انجام شده. این یه مسئله. مطلب دوم، یک جمله آقای دکتر گفتن خبر به کودک در سن مهد کودک و اول ابتدایی و شما ردش کردید با یک موضعی برگشت گفتید مگه کودک
منم توضیح دارم
گفتید مگه کودک این حوزه تخصصی منه، گفتید مگه کودک مهد کودک اول دبستانه یا اون کسی که
مهد
پیش دبستانیه مگه خبر میخونه؟ بله خبر میخونه. خبر ما چند مدل خبر داریم. این یک مدل خبر داریم به نام خبر پنهان. خب خبر پنهان از چه طریقی به من مهد کودکی میرسه؟ ببین توفنگچی، دنیای رسانه دنیای وسیعیه. من خبر پنهانو میام در قالب چی میذارم؟ آفرین. میام در قالب یه کارتون میذارم. من خبر پنهانو میام در قالب چی میذارم؟ اون بچه مهد کودکی خبرش از دیالوگهای معلمش میگیره. اون بچه مهد کودکی خبر رو از معاشرت پدر مادرش در منزل میگیره. پس اونم داره خبر رو دریافت میکنه. نه. چرا؟ من چند وقت پیش یه توییتی زدم، گفتم که حدوداً فکر کنم یه سال پیش بود،
موج هنوز داشتی سفر نوسته بودی.
آره. و یه توییتی زدم گفتم که خواهش میکنم در مورد گرونی لوبیا و نخود و گوشت و اینا پیش فرزندانمون شبا که میایم خونه حرف نزنیم. نه. توی مهمان چه دلیلی داره که فرزند من محکوم بشه به این خبرهای بد و این استرسی که داره؟ یعنی مثلا ماهور من میاد به من میگه که بابا دلار شد امروز 51,250 چکش خورد. میگم خب چه سودی به حال تو داره فهمیدن این خبر؟ خب پس این خبر رو داره دریافت میکنه. من نمیدونم اون از کجا قیمت دلار رو میدونه که باید بدونم، ولی اون خبر رو پس داره دریافت میکنه. پس این که رد میکنی به عنوان یک کارشناس که سالیان سال من میشناسم که خبر رو بچه دریافت نمیکنه کاملا مخالفش هست.
حرفای همون
رو
آقای
چیز رو بشنم.
آقای افراسیابی یه جمله بگم بعد همه حرفای همون رو قبول داره، فقط مخالف هم میکنه. آقای افراسیابی بفرمایی.
بله در خدمت شما هستیم.
شما شنونده بحث
خودی هستیم. من سلام عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام.
اینقدر بحث خوب بود خودم اومدم وارد بحث شدم.
خیلی خوب. دیگه این بحثای ساعت 10 تا 12 شب واقعا بحثای خوبی هستش و ما دوست داشتیم کنار شما باشیم. توفیق.
کاش بودین. ما با آقای افراسیابی همین ساعت‌ها همین ساعت‌ها مثلا سال 93 94 این بحثای فضای مجازی و رسانه‌ای رو پی می‌گرفتیم. آقا در خدمتی.
سلامت باشید. بزرگ
باشید. جاتون خالی آقای افراسیابی.
حالا من بحثی که شنیدم چند تا نکته داشتم.
بفرمایید.
ببینید ما در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم؟ یه مقدار ما نمی‌گیم 337 تا پیام رسان. 337 سکویی که در حوزه‌های آموزشی، اطلاع رسانی و خبری، حوزه موسیقی، حوزه نمایشخوانی دارن فعالیت میکنن در چهار دسته. همین چهار دسته انواعی داره. مثلا در حوزه نمایشی یه سری دارن تو حوزه ورزشی فعالیت میکنن، طرفداری، ورزش پلاس، اسپورت پلاس و سکوی ورزش سه، سکوی مختلف که هر کدوم من الان اسمم میبرم که اتفاقا چون شما من نمیشناسم، خب بشناسید ببینیم الان کدوم اسمو برای ما آشناست. تو حوزه سکوهای نمایش خانگی اپیزود عرض به خدمت شما، هاشو عرض کنم خدمت شما که کارتونا چقدر کاربر داره، مدیران اینها در جمع حضور دارن و داشتن، هر کدوم چند صد هزار تا کاربر داره. خب داره کار خودشو میکنه، مخاطب خودش دوستش داره، داره فعالیتشو میکنه، استفاده میکنه. بالاخره اون کسب و کار حتما یه خیراتی داره، یه فایده براش داره. خب اگه کاربرنداش که تعطیل میشد در نمایشگاه راستا حضور پیدا کنید برادر عزیز و اونجا ببینید که خب وضعیت واقعی چیه این کسب و کارهایی که هر کدوم بالاخره یک کسب و کار خردیه داره یه کاری میکنه، مخاطب ثابت خودش رو پیدا کرده، درآمد خودش رو پیدا کرده.
دکتر سوبسید هم میگیرن یا خصوصی؟
آقا میکروفون این
برشون بیا این ببین آقا اپیزود از کجا میشه؟ یه آدم، یه شخص، یه آدم خلاق، چرا ما دوست نداریم که شرکت و کار نوپا شکل بگیرن؟ چرا اجازه نمیدیم؟ بالاخره اون جوانی که اومده خلاقانه یه ایده داره اجرا کرده، کارش هم گرفته، مخاطبش هم داره، درآمدش هم داره، بعد مخاطبش داره ازش اکانت میخره، داره هزینه می اشتراک میده، انقدر رضایت داره که اونو ترجیح داده به مثلا یه پلتفرم بزرگ دیگه، چون اون پلتفرم فهمیده کجا باید وایسته. من خواهش اینه حتما اون عزیزی که این شبهه رو داره بیاد تو نمایشگاه راستا حضور پیدا بکنه، وضعیت واقعی کشور رو ببینه. گاهی وقتا ما از دریچه برخی رسانه‌های خاص به واقعیت نگاه می‌کنیم. خود ما میگیم سواد رسانه‌ای، کاملا خلافش عمل می‌کنیم، کاملا اجازه میدیم انگارسازی پروپاگاندایی برخی از رسانه‌ها ما رو در بر بگیره. همون حرفی رو می‌زنیم که یه رسانه خاص داره می‌زنه. خب اینو بردارید، یه واقعیت رو ببینید. الان که این فرصت فراهم شده، بله اگه این نمایشگاه نبود خب میگفتیم آقا فرصتی نیست، من الله من چجوری بفهمم واقعیت چیه؟ الان که فرصت هست، الان که 96 تا سکویی که ثبت نام کردن، که فعال هستن، که تونستن تجهیزات لازم رو دارن که بیان عرضه بکنن برای مردم، اینا که حضور دارن، ما در مورد یک واقعیت داریم صحبت میکنیم. یک عرض به خدمت شما که امر خیالی و رویایی که نیست، واقعیت رو ببینیم، یه وقتا چشمون رو باز بکنیم، اون چیزی که هست رو همون رو باور بکنیم. ما اجازه بدیم به جایی که بریم به یک سمت یک انحصار رسانه‌ای، به جایی که بریم به سمت یک پلتفرم با یه ویژگی خاص فقط او بزرگ بشه، اجازه بدیم هر مخاطبی بتونه نیاز خودش رو پیدا بکنه. اونی که علاقه‌مند هست به کارتون میره تو کارتون‌ها عضو میشه، اونی که علاقه‌مند هست هم بازی رو داشته باشه، هم کارتون رو داشته باشه، هم فیلم رو داشته باشه، میره تو اپیزود. اونی که میخواد یه سریال متفاوت ببینه از فیلمو و فیلمنت و نماوا، میره توی عرض و خدمتشون فیلم ناب و گپ فیلم و سایر پلتفرما. اما یه مخاطب بله هستش دوست داره، حتی بین
فرست اینا کجاست آقای افسابی؟
حتی بین فیلم و فیلمنت و نماوا فرقه. اگه این تفاوت وجود نداشت خب مخاطب نمیتونست مخاطب خاص خودش رو پیدا بکنه.
آقای دکتر افراسیابی، من طرفدار پرپاقرص این سه تا پلتفرم آخری هستم که شما نام بردید، یعنی فیلم و نماوا و فیلمنت.
خوش بالت وقت داری.
آره نه واقعا، چون من فیلم خیلی زیاد میبینم. یه اپلیکیشن ایرانی هم هستش که غیرقانونیه و اونم دارم رو ویدیو پروژکشنم و اونم خیلی فیلم های خوب و بروزی میذاره.
آره
من میخوام یه چیزی بگم، میخوام یه چیزی بگم. من مخاطب خب به غیر از تفکیک سریالی، یعنی اینکه فیلم نت میاد پوستشی رو میذاره، اون یکی مثلا میاد چه میدونم یه سریال دیگه رو میذاره، سقوط رو میذاره. خب من میخوام بگم که من تفاوتی احساس نمیکنم، جسارت میکنم و من به عنوان یه مخاطب تفاوتی بین این سه تا اپلیکیشن احساس نمیکنم. به انقدری که پلتفرم احساس نمیکنم، انقدری که شما با تاکید گفتید که بین این سه تا تفاوت خیلی زیاده.
ببین تفاوتش مثلا میگم فرض بکنید نماوا، چون داریم مصداقی حرف میزنیم، ما داریم توی این حوزه فعالیت میکنیم.
آره بله.
نماوا فرض بکنید میاد مثلا غیر از اون بحث سریال هایی که داره، میاد مثلا روی یک سری ژانر های بالاخره طبق نظرسنجی ها، مثلا فرض کنید مهمونی نماوا جزء مواردی بود که مخاطب زیادی داشت. خب در کنارش میاد تو بخش کودکش انیمیشن هایی که میگذاره، دوبله هایی که انجام میده، اون یک نوع مثلا کار بالاخره که فرض کنید که حتی در دوره‌ای که نماوا مثلا فرض کنید که یک ماه پیش که یه مقدار سریالای کمتری داشت اما هنوز مخاطب خودش رو داشت، چرا؟ به جهت اینکه اون بخش کودکش رو تقویت کرده بود، تلاش کرده اون رو به روز نگه می‌داشت، دائم انیمیشن‌های جدید و انیمیشن‌هایی که کارتون‌هایی که مثلا قسمت‌های مختلف داشت عرضه می‌کرد. یه پلتفرم دیگه ببین، مثلا فرض بکنید که فیلم نت که اشاره کرده، این خونسر پوستشی بالاخره باز ژانر دیگری داشت، جنسش با جنس کارهایی که روی نماوا نشون داده می‌شد متفاوت بود. هر کدوم از اینا یه ویژگی داره. عرضم اینه که حالا غیر از اینها اون پلتفرمی مثل فیلمناب و گپ فیلم و پلتفرم‌های دیگه‌ام که اونم که تونسته مخاطب تخصصی پیدا بکنه، حالا همه مثل شما واقعا انقدر وقت ندارن که از صبح تا شب سریال ببینن.
ما خیلی وقت دارم آقای افسی.
خب حالا شما وقت دارین ولی همه واقعا اینجوری نیستن، یعنی الان شنوندگان عزیز اخشار مختلفی هستن، بعضی ممکنه وقت
داشته باشن. من خبر دارم و شب تا صبح می‌بینه. حالا سر میسر کار دوباره.
خب باشه دیگه، صبح خوابالو دن باشه نمیتونه به کار مردم برسه.
نه سر حال میاد. عادت کرده سر حال میاد. ما چون با هم دیگه برنامه صبحگاهی میزنیم.
پس ایشون یه آدم متفاوته.
آره من واقعا افقم فرق میکنه با مردم. من افقم آقای افراسیابی از ساعت 9 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر. من افق زندگیم با مردم فرق میکنه.
خیلی خوب، حالا پس متفاوتین. پس همون تفاوتایی که شما به بقیه دارید اجازه بدید ما به سر که همون مردمی که
بله بله حتما. نه من اصلا نگفتم چون شما بیکار هستید. گفتم که فقط توضیح
بعد یه سری هم دوستان بالاخره حتی اونایی که کارشون فیلم هست و توی حوزه رسانه کار میکنن رژیم مصرف رو رعایت میکنن. اینم یه نکته مهم، ما نمیتونیم بگیم خب سواد رسانه بعد بگیم خب من اتفاق به همین خواهد شما حتما نمایشگاه بیا، یعنی به جای که یه مقدار فقط تو رسانه ها باشی بیا واقعیت رو ببین.
ساعت جمعه رو با هم هماهنگ
باشه. بله با شما بود گفتن نمایشگاه
یا با باید تفنگچی احتمالاً بودن چون ایشون خیلی مخالفه بحث سواد.
الان بشه با من بودید گفتید حتما نمایشگاه بیا.
بله حالا به هر کدوم از عزیزان بودم که بالاخره میخوام اینم، یعنی به جایی که ما همش تو رسانه غرق باشیم و مثلا اخبار ببینیم رسانه چجوری تحلیل کنیم واقعیت ببینیم. یه چیز جالب بگم، یکی از موضوعاتی که من یه دوره‌ای هم ساترا نقد شده بود، یکی از رسانه نوشته بود که آقا مثلا این محتواها سریال‌ها فیلم‌های ساترا به چه درد مثلا صدا و سیما به چه درد پلتفرم ها میخوره که مثلا صدا و سیما میگه که من اینها رو در اختیار پلتفرم ها گذاشتم. از قضا چند هفته بعد مدیر اپیزود مهمان ما بود در این برنامه صمیمانه‌ای که داریم که مدیر پلتفرم ها میان و مثلا گفتگو میشه.
از کجا پخش میشه این؟
این سه تا ورژن داره، یکی یه ورژن یک دقیقه‌ای داره که از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌هایی که ساترا در پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا، بله و ارزاتون سروش پلاس، نماشا و آفراد داره پخش میشه. یه ورژن در اختیار خبر پنج دقیقه ای، یه ورژن پنج دقیقه ای داره در اختیار خبرگزاری ها و سایت های خبری قرار داده میشه و اونها منتشر میکنن. یک نسخه در واقع نیم ساعت هم داره که هماهنگی لازم با شبکه پنج انجام شده که از سال بعد در کندکتور
پخش خوبه این برنامه آقای افراسیاب.
بله با مدیران پلتفرم ها گفتگو میکنیم اونجا. خیلی ممنونم از لطفتون.
متشکرم. واقعا کار خوبی.
هر چهارشنبه ما داریم ضبط میکنیم، یعنی هر چهارشنبه خب خدای دکتر افراسیابی که خب به هر حال برنامه‌ریزی کارش با ایشون هستش و به هر حال دعوت ها اینها انصافا خود پلتفرم ها و مدیرانشون که میان خیلی رضایت دارن. حالا مثلا همین برنامه‌ای که ما امروز داشتیم خیلی جالب بودش که خب خود من مراجعه نکرده بودم به این سکو، ولی خب خود مدیرش میگفتش که 5 میلیون نفر توی پلتفرم ما اومدن و ثبت نام کردن، شماره موبایلشون هستش و این نشون میده که خب مردم خیلی علاقه‌مند هستن. و حالا شما فرمودید که سه تا پلتفرمی که نام بردید و گفتید که خب بیشتر هستش، ولی پلتفرم‌های دیگه هم با توجه به تخصصی‌تر میشه موضوع.
چه ضعف اینجا هست دکتر؟ من رسانه‌ای دارم، بازم به عنوان مخاطب. من اینجا الان تو جایگاه مخاطبم.
می‌خواد بفرمایید که شناخته نیست براتون خیلی‌هاشون. بله.
شناخته نیست واقعا. یعنی مثلا دارم من بله رو از وقتی شناختم که دیدم دست همه همکارام، یعنی و صادق اونور میگه دیشب دیدم پریشب سه شب پیش بحثش بود میگه واقعا یه سر و گردن از واتساپ بالاتره.
نه در اون حد ولی
خوبه. نه ببین با مساق چون من هیچ حرف رو قبول نمی کنم، گفتم برام توضیح بده.
چند روزی هستش الان مشکل پیدا کرده و دائما قطع میشه و
نه حالا کاری با قطع
در کل بهتر
است. واسه
هم قطع میشه نه قطع داشت میگفتش مثلا ادیت داره نمیدونم پاک میکنیم، معلوم نیست که پاک میکنیم توی گیگ های بالا، یعنی حجم بالا میتونی رد و بدل کنی فایل. خب دیگه من از یه پلتفرم چی میخوام دیگه؟ همینه دیگه.
امیدوارم
مثلا راضی شدید که بیاد ان شاء الله.
حالا من یه عرض داشتم، من داشتم راضی
شدم. جارم آقا افراسیاب بفرمایید.
آره باشه. من دکتر افراسیاب فقط جسارته. من یه نکته ای داشتم.
آقا روی میکروفون
شما میدونید من قلبا شما رو خیلی هم دوستتون دارم.
ولی صحبتم تموم بشه چون من یه شوخی گفتم پاسخ رو ندم، شوخی بیان شده پاسخ گفته نشه.
جان دارم بگو.
عرض کردم که یکی از موضوعاتی که یکی از رسانه مطرح کرد این بود که آقا این سریال ها و فیلم های صدا و سیما چه فایده ای برای این پلتفرم ها داره. از قضا در همین نشستی که ما با اپیزود داشتیم مدیر اپیزود که حالا ایشون میگفت 800 هزار تا من کاربر دارم، من گفتم ایشون میگفت چون بالاخره این که مثلا ما بتونیم دقیقاً به ما یک دسترسی داده بشه ما چک بکنیم، من این رو ندیدم، ولی بالاخره برنامه میذاریم بر اعتماد دیگه. همیشه اون چیزی که مطرح شد این بود که این کسب و کار کاملا خصوصی یا هیچ حمایت دولتی از هیچ جایی نداره. یعنی شما مثلا دو سه نفر بالاخره فردی ان که تو این حوزه کار میکردن و اومدن برای خودشون کسب و کار رو انداختن. نکتهش این بود که میگفت این محتواهای شما، محتواهایی که صدا و سیما داره